تقدیم به همه کسانی که دغدغه هم نوع خودشون رو دارن. رادیو ماجرا قسمت 15 هم، جازموریان جایی که تنها نیست. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 15 پادکست رادیو ماجرایی که من با کمک دوستانم در مجموعه لستکن اون رو براتون آماده میکنیم. این قسمت یکی از عجیبترین و به نظرم احساسی ترین گپ و گفتاییه که تا حالا داشتیم. تجربه همنشینی با سروش صلواتیان و روایتی که از جازموریان تعریف کرد و اونقدر دغدغه‌مند بود و احساساتی شد که حتی ادیت کردن این قسمت رو هم سخت کرده. سخت از این بابت که چطور میتونیم توی یه قسمت بزرگی و حجم دغدغه‌هایی که وجود داره رو منتقل بکنیم؟ چطور میتونیم روایت آدم‌هایی که دارن در شرایط عجیبی زندگی میکنن رو انتقال بدیم تا همه با هم بتونیم کمکی بکنیم و کاری از پیش ببریم؟ چند ساعت با سروش صلواتیان صحبت کردیم. سروش از شروع سفراش به جاهای مختلف ایران گفت تا رسیدیم به جازموریان. جازموریانی که تنها بوده ولی دیگه تنها نیست. جازموریانی که وقتی سروش درباره آدماش حرف میزد بغض گلوش رو میگرفت، سکوت میکرد، ضبط رو متوقف میکردیم و چند دقیقه بعد دوباره که میخواستیم شروع کنیم با آوردن یه اسم دوباره درد و رنجی رو که دیده بود از گلوش میزد بیرون. این قسمت شاید خیلی مستقیم درباره سفر نباشه، اما بهانه رسیدن به جازموریان یه سفر بوده. سفری که هیچ وقت تموم نشده و جازموریانی که زندگیای رو تغییر داده. البته جا داره قبل از شروع این قسمت به دو تا نکته هم اشاره بکنم. اول از همه این که سروش قبل از رسیدن به جازموریان یه ایرانگرد بوده و بیشتر زمانش رو تو سفر میگذرونده، ولی با رسیدن به منطقه محروم و تنهای جازموریان دیگه نمیتونه سفراش رو ادامه بده و همونجا میمونه. نکته دومم این که در طول این اپیزود مکسای زیادی میشنوید که دلیل این مکسا بغض کردن و احساساتی شدن سروش بود که نمیتونست جلوشو بگیره و حتما خودتون با شنیدن داستان بهش حق میدید. اکثر موسیقی های این قسمت رو هم با توجه به علاقه سروش به استاد کلهر از قطعات اعجاب انگیز این استاد بزرگ استفاده کردیم که همینجا آرزوی سلامتی برای استاد کلهر عزیز دارم. دیگه وقت شده که بریم سراغ روایت سروش صلواتیان. این قسمت عنوانش هست جازموریان جایی که تنها نیست.
من سروش صلواتیانم، متولد 1365 از همدان و ساکن همدان بودم تا 19 سالگی تقریبا و بعدش مهاجرت کردم به تهران و الان ساکن تهران. در حقیقت داستان سفر و جازموریانه. من تا تقریبا 28 سالگی 29 سالگی مشغول کار کردن و تلاش کردن برای ساختن زندگی به شکلی بودم که همه آدما شاید درگیرشن و مشغول پول درآوردن و کار کردن و درس خوندن و یواش یواش به خاطر اینکه میخواستم از ایران مهاجرت کنم، مثل خیلی از جوانا که حالا برای یه ذره شرایط بهتر ایجاد کردن برای زندگی شاید بهتر به فکر سفر میفتن و مهاجرت، منم تصمیم داشتم مهاجرت کنم و حتی به خاطر اون رفتم سربازی و شروع کردم به برنامه‌ریزی برای مهاجرت که یه مدت که همه کارا مرتب شده بود و اوکی شده بود گفتم حداقل یکی دو سالی شروع کنم تا تایمی که موقعی رفتنم میشه حداقل ایرانو ببینم، چون از بچگی یکی از چیزایی که توی خانواده ما خیلی زیاد بود سفر کردن بود. شروع کردم سفر کردن و فیلم برداری هوایی از خیلی از شهرهای ایران و جاهای دیدنی ایران و جاهایی که معمولا کمتر دیده میشد، نه جای خیلی شناخته شده، به خاطر اینکه تصورم این بود که میتونم بعداً با این فیلم‌ها یه تصویری از ایران برای دیگران بسازم و یه تصویری هم خودم داشته باشم حداقل از ایرانی که توش زندگی می‌کردم، که حتی به خاطرش رفتم فیلم برداری یاد گرفتم، یه مقدار شروع کردم کار ادیت یاد گرفتم که همه این فیلم‌هایی که خودم گرفتم رو بتونم تبدیل کنم بعداً. لابلای این سفر رفتن که مدتش هم خیلی طولانی بود و خیلی فشردم بود که شاید مثلا ماهی یه هفته برای استراحت می اومدم تهران و خالی کردن هاردام و مرتب کردن کارا و باز دوباره ادامه میدادم، شروع کردم جاهای مختلف رفتن. چند باری هم بلوچستان رفته بودم از قبلم، چون یه سری کارمند داشتم که بلوچ بودن، یه مقدار بلوچستان رو بیشتر میشناختم و چون خیلی هم بکر بود و دیده نشده بود زیاد اونجا هم کارهای تصویربرداری رو انجام میدادم. بعد از تمام این اتفاقا تصمیم گرفتم ماشینم رو عوض کنم که یه ذره شرایط رفت و آمد و سفرام به جاهای بکرتر امکان پذیر بشه، که یه ماشین مثلا آفرود گرفتم، یه ذره سفرام بهتر شد، جای بهتری میرفتم. تا لابلا اینا تقریبا 3 سال پیش زلزله کرمانشاه پیش اومد و من هم مثل خیلی از کسایی که ماشین آفرود داشتن برای کمک کردن و هم کردن یه سری مواد غذایی و حالا امکانات بهداشتی برای زلزله زده ها رفتیم کرمانشاه و تو اون سفر یه سری تجربه ها کردم که دیدم خیلی امکاناتی که مردم آورده بودن اونجا بیش از حتی نیاز مردم بود، ولی چون برنامه‌ریزی براش وجود نداشت خیلی زیاد از دست می‌رفت و خب به دست مردم نمی‌رسید، یا اگر می‌رسید در موقع زمان مناسب نمی‌رسید، به شکل درستی نمی‌رسید و داشت خرابکاری می‌شد. همه این صحبت‌ها رو بعد از اینکه از کرمانشاه برگشتم بعد از چند روز برای برادرم داشتم میکردم که برادرم به هم پیشنهاد داد برو یه نقطه ای از بلوچستان در حاشیه طالب جازموریان که ما بین کرمان و بلوچستان مشترک بود این منطقه، یعنی در حقیقت در حاشیه طالب جازموریان، که یکی از شاگردای برادر من یه داستانی از اونجا براش تعریف کرده بود که خیلی برای من غیر قابل باور بود و برای حالا خود برادر منم حتی غیر قابل باور بود، جایی که آدمایی توی اونجا هستن که حتی شاید آدم ندیدن، شناسنامه ندارن، یا جدا از اون زندگی‌های خیلی نزدیک به زندگی بدوی رو دارن تجربه میکنن. یه مدت که گذشت یه ذره براش فکر کردم و برنامه‌ریزی کردم، تصمیم گرفتم حالا لابلای این همه زمانهایی که سفر کردم یه زمانی هم بذارم برم اونجا، همین که خودم ببینم فضای اونجا چجوریه، همین که اگر تونستم یه کمکی دستم ببرم، همین که یه رسانه بشم برای معرفی کردن اونا و شناسوندن اونا به آدمای دیگه. بخاطر همین چون از قبل یه مقدار تجربه استفاده از فضای مجازی و اینا هم داشتم، گفتم حالا میتونم یه هشتگ هم براش درست کنم که مثلا با اون هشتگ یه ذره ترندش کنم، یه ذره بیشتر دیده بشه، که هشتگ جازمونی تنانیست رو درست کردم و به اندازه یه ماشین خودم وسیله از کمک‌های مردمی، حالا بخشی از کمک‌هایی که حالا خودم تونستم تهیه کنم اینا آماده کردم، با یه دوست بلوچی که داشتم از تهران راه افتادیم، رفتیم به سمت حاشیه طالب جازموریان و یه مقدارم بیشتر از شاید کنجکاوی هم بود که می‌خواستم برم ببینم اینایی که شنیدم اصلا درست هست یا نه. ما رسیدیم اونجا، شروع کردیم بسته ها رو آماده کردن و رفتیم برای اولین باری که توزیع انجام بدیم. اولین باری که توزیع رفتیم انجام بدیم، یه سری از محلی ها میگفتن اونجایی که چند تا خانواده هستن که مثلا اینا خیلی عجیب غریبن، حتی عجیب غریب نه از نظر شخصیتی، از نظر تصور ما از زندگی، آدمایی که آدم ندیدن زیاد، خیلی کم آدم غریبه دیدن و حتی شاید خیلی ماشین ندیدن و عمریه که دارن نون و چایی میخورن. سوالایی که من همیشه تو ذهنم بود بعد از شنیدن این داستانا که میخواستم برم جوابشو ببینم و حالا یه کمکی هم بهشون بکنم، یه سری بسته غذایی و بهداشتی و اینا از همونایی که آورده بودیم بسته‌بندی کردیم و بار زدیم و رفتیم سمت اونجا، که خب یه مسیر خیلی آفرودی سنگینی هم داشت که حتی تو مسیر یک دو بار ما گیر کردیم و به سختی در اومدیم و رسیدیم اونجایی که اینا زندگی میکردن، که توی گود رفتگی بود. که لحظه‌ای که ما رسیدیم پیششون خیلی عجیب بود که اینا شروع کردن فرار کردن، در صورتی که اگر مثلا شاید ماها بودیم با دیدن یه سری آدمای جدید تازه کنجکاو می‌شدیم، نزدیک می‌شدیم. نزدیکشون شدیم، بعد از اینکه حالا این محلی‌ها رفتن باهاشون صحبت کردن، صداشون کردن و نزدیک شدن، متوجه شدیم اینا به خاطر اینکه تا حالا اینقدر ماشین ندیدن، شاید بنزن گوشه دست ماشین دیدن، اونم کسایی که از آشناهاشون بودن، اومدن اونجا شطوری بردن یا چیزی بردن چون ساربون بودن دیده بودن، بیشتر از اون ندیده بودن در حقیقت، به خاطر همین ترسیده بودن از اومدن ما. دیگه نزدیک شدیم بهشون و اون چیزایی که همراهمون داشتیم توضیح کردیم و یه چند ساعتی پیششون بودیم در حال صحبت کردن، چای خوردن و خیلی عجیب غریب بود که خیلی از چیزایی که برای ما اصلا سوال نیست از یه بچه شاید چند ساله، دو سه ساله هم بپرسی شاید میدونه چند سالشه، یا میدونه امروز چند شنبه است، یا میدونه اصلا روز چیه، ساعت چیه. اینا همه این داستانا رو نمیدونستن، اینکه ساعت چنده، اینکه امروز چند شنبه است، هفته هفت روزه، سال چهار ماهه، یا اصلا ماه سی روزه، یا هر چیزی مثل این. چون آشنایی با اعداد نداشتن، سواد نداشتن، ارتباطی با بیرون از اونجا نداشتن، هیچ کدوم از این داستان رو نمیدونستن، هیچ کدومش نمیدونستن چند سالشونه. یه جورایی میشه گفت اسمای خیلی مشخص و شناخته شده ای هم نداشتن. مثلا من میدونم که اسمم سروشه، ولی اونا به خاطر اینکه توی فامیل به یکیشون مثلا میگفتم پشک، اسمش پشک بود، در صورتی که حالا بعداً متوجه شدم که اسم اصلیش اصلا حسینه. خیلی عجیب غریب بود اتفاقایی که اون شب افتاد اونجا، خیلی عجیب غریب بود. ولی عجیب ترش این بود که بچه‌هایی که اونجا جمع شده بودن، خب همه‌شون کنجکاو بودن، ماها رو نگاه می‌کردن، هی سعی می‌کردن مثلا ببینن ماها چه شکلیم، خیلی با بهت ماها رو نگاه می‌کردن. من سعی کردم به بچه‌ها نزدیک بشم و باشون یه ذره صحبت کنم، ولی خب متأسفانه وسیله‌ای همراه هم نبود که بتونم با بچه‌ها باش ارتباط برقرار کنم به اندازه‌ای که حداقل نزدیک بشم بهشون. و تنها چیزی که داشتم این بود که خب چون از راه اومده بودم، تو ماشین یه سری میوه و خوردنیایی که همراه خودمون بود برای مسیر خودمون تو ماشین بود همراه داشتم، که اونا رو شروع کردم تقسیم کردن و خورد کردن که حداقل به این تعداد 10-15 تا بچه‌ای که اونجا بودن برسه، چون جمعیت کل اون چند تا کپری که اونجا بودن که در کنار هم دیگه زندگی می‌کردن تقریبا یه 20 نفری بود، 30 شاید چند نفری بود. یه سری پرتقال تو ماشین داشتم، شروع کردم اینا رو خورد کردن، اسلایس کردن که اینا بتونم به تعداد بیشتری برسونم. توی اون جمعی از بچه‌ها که بودن یه اثری از رد کشیدگی شد روی ریگای اون بیابونی که اینا توش زندگی می‌کردن، رو زمین بود، و این اثر یه دختر معلولی بود که خودش رو خاک کشیده بود، که بعداً فهمیدم اسم اون دختر سامی است. رفتم نزدیک اونا، چون همه دور سامیه جمع شده بودن، نشستم پیششون و شروع کردم بهشون از این خوراکی‌ها دادن، از این میوه‌ای که همراهم بود دادن. و به همه اونایی که میوه دادم هیچ کدومشون توجهمو به اندازه سامیه جلب نکرده، چون هم خیلی خوشگل بود، البته همه‌شون خیلی خوشگل بودن، چون اصلا به چشاشون خیلی معروفن بعداً متوجه شدم. همینجوری داشتم سامیه رو نگاه می‌کردم و داشتم سعی می‌کردم با شوخی کنم که ذره بخنده، چون خیلی معلولیتش ناراحت کننده بود، تقریبا هیچ عضو سالمی توی بدنش نداشت، تمام اعضای بدنش شکسته بود، دست و بازو و کتف و شونه و دنده ها و ترقوه و همه استخوان‌های بدنش به خاطر یه نرمی استخوان خیلی شدیدی که بعداً فهمیدم از بچگی داشته که همراه شده بود با سوء تغذیه، دچار این شکستگی‌ها شده بود و خیلی فرم بدی داشت بدنش. و خب دوست داشتم با اون بیشتر بازی کنم که بیشتر بهش توجه کرده باشم. متوجه شدم که همه بچه‌ها دارن اون میوه‌هایی که بهشون دادم با پوست می‌خورن، و برگشتم نگاه کردم، حتی این سامی هم داره تیکه پرتقالی که مثلا من بهش دادم با پوست می‌خوره. و خب خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه اون نقطه‌ای که من بودم با جیرفت که بهترین پرتقال شاید ایران باشه، پرتقالش در حد 250 کیلومتر 300 کیلومتر فاصله داشت و چیز عجیبی نبود، همون جاها در حاشیه اونجا هم جاهایی بود که هنوزم مردم لیمو میکاشتن، یعنی مرکبات میوه عجیبی نبود اونجا. و خب خیلی ناراحت شدم، خیلی اذیت کننده بود که تو جایی از ایران که من ازش چندین بار رد شده بودم و دیده بودم آدمای بلوچستان و اون دور و برا رو، یه همچین چیزی رو من تا حالا ندیده بودم. و من فقط اونجا هم مسافر بودم و دقت شاید نکرده بودم به این نکته هایی که اونجا اون شب داشتم میدیدم. رو حساب این که از قبلم یه مقدار میگم توی فضای مجازی فعالیت کرده بودم، گفتم خب حالا من میتونم حداقل یه رسانه‌ای باشم، یه کمی از اینا رو انعکاس بدم، و شروع کردم یه ذره با بچه‌ها صحبت کردن و ارتباط گرفتن. و مهمترین نکته‌ای که اونجا وجود داشت این بود که سامیه اونجا بود. سامیه خیلی عجیب بود برای من، و از همه مهمتر و عجیبتر چشای سامیه بود که انگار داشت حرف میزد، چون انقدر آدمای بکری بودن که مثل باد بودن، مثل رودخونه بودن. چون با هیچ کدوم از مسائل زندگی شهری ما قاطی نشده بود زندگیشون و اصلا اون شکلی از زندگی که ما داریم میکنیم و تجربه نکرده بودن، به خاطر همین مثل یه عنصر طبیعی بودن. چون هیچ کدومشون متوجه شدم شناسنامه ندارن، یکی از اولین اولویت هام این بود که حداقل برای درمان این بچه یه کاری بکنم یا برای شناسنامه‌هاشون یه کاری بکنم، چون کل سفر من اولین تفکرش تا سفر مثلا دو هفته، یه هفته یا نهایتاً 15-20 روزه بود و قرار نبود بیشتر از این ادامه پیدا کنه، چون من برنامه دیگه ای تو زندگیم داشتم که قرار بود اونا رو انجام بدم، ولی خب میتونستم یه ذره بیشتر وقت بذارم. به خاطر همین اولین کاری که تقریبا کردم اقدام کردم برای شناسنامه این بچه ها بود و یه چند روز بعدش در کنار این کارهایی که حالا روزمره انجام میدادم مثل توزیع مواد غذایی و کمک کردن های خیلی کوچیکی که میتونستم از دستم برمیومد اون روزا بکنم به آدم های حالا هم اونجا هم جاهای دیگه، مرحله بعدی دکتر بردن اینا بود که خیلی هم سخت بود، چون تا حالا از اون فضا بیرون نیومده بودن، حتی به نزدیکترین روستا هم اکثرشون نیومده بودن و فقط یک دوتا از بزرگتراشون به روستای نزدیک اومده بودن و فقط یک نفرشون بود که اسمش مندوس بود که حالا تونسته بود یه دوباری تا مثلا شهر بره، نزدیکترین شهر که اونم خود شهرم خیلی شهر محرومی بود. به غیر از سامیه یه خانوم هم اونجا بود که حامله بود و نمیدونست چند ماه حامله است، یه خانوم دیگه هم بود که بچه دار نمیشد بود و نمیدونست چند وقته که اصلا این اتفاق افتاده، چرا بچه دار نمیشه. و تو همون آدما یه پسر بچه‌ای بود باز که دندونش انقدر درد میکرد که دو سه روزی بود غذا نخورد بود از دندون درد، حالا غذایی هم که البته میخوردن غذایی نبود که خیلی شاید دندونی نیاز داشته باشه برای خوردن، چون معمولا توی تمام روزای سالاشون همشون نون خورده بودن و چایی، نونی که آردش و ارباباشون به جای نگهداری شطور بهشون میدادن و یه چایی که همون ارباب بهشون میداد و گهگداری توی فصل زاد و ولد شطورا شیر شطور که همراه میشد با اون نون و چاییه که خیلی هم تایم کوتاهی هم بود، دو سه ماه از سال بود کلن، که کلن شطورای وحشی هم که اونو نگهداری میکردن خیلی شیری نداشتن. سامیه را آوردم دکتر همراه با اون خانومی که بچه دار نمیشد و اون مادر حاملهی که نمیدونست چند ماه حامله است و اون پسری که دندونش درد میکرد، برای درمان آوردم به نزدیکترین بیمارستان که توی کهنوج بود که باز با اونجا 200 کیلومتر فاصله داشت. توی بیمارستان متوجه شدیم که اون خانومه که حامله است تقریبا 7 ماهه که حامله است و اصلا نمیدونه چند وقته حامله است، با فشار خون خیلی بالا و یه زایمان خیلی خطرناک داره. اون خانومی هم که باردار نمیشد متوجه شدیم که یه 6 سالی هست که تقریبا، حالا نه عدد دقیقی، 5-6 سالی هست که توی سن 29 سالگی 30 سالگی تقریبا سنناشون هم برآورد کردنشون خیلی سخت بود، به خاطر اینکه هیچ کدومشون هیچ توضیحی برای سنشون نداشتن، یعنی نمیدونستن چند سالشونه و مجبور بودیم ما بر اساس اینکه تو به دنیا اومدی کدوم یکی از این بچه‌ها به دنیا اومد، تو ازدواج کردی کدوم یکی از این بچه ها به دنیا اومد، که بر اساس ظاهر اون بچه سنشون رو تخمین بزنیم به دست می آوردیم. آوردمشون دکتر، تو دکتر متوجه شدیم که این خانومم تقریبا 5-6 ساله که یائسه شده بعد از فوت پدرش، از حالا اون استرس فوت پدرش یا هر چیزی که بوده که سوء تغذیه یکی از مهمترین عوامل تمام آیتم های مریضی های اینا بود و ازدواج های فامیلی. این خانم هم یائسه شده، دندون اون پسرم درست کردم من و رسیدیم به سامیه. عجیبترین قسمت بازم سامیه بود، چون سامیه به غیر از تمام اون شکستگی‌ها که تو بدنش وجود داشت که اصلا نمیتونست حتی درست بشینه و حتی نمیتونست دستشویی کنه به خاطر اینکه پاهاش به هم چسبیده بود و این زاویه های شکستگی جوری بود که پاهاش باز نمیشد، این بود که سامیه تقریبا 13 برادر یه انسان معمولی تو بدنش عفونت بود. اولین مرحله این بود که ما سامیه رو تو همون بیمارستان بستری کردیم و توی همون بیمارستان که خودش پر آدمای این شکلی بود که از مناطق محروم جمع می‌شدن میومدن اونجا، برای تمام پرستارا و دکترا عجیب بود که همچین آدمی با همچین شرایطی با همچین درصدی از معلولیت و عفونت اومده بیمارستان و تا الان زنده بوده و تا الان دکتر نرفته. یعنی اولین بارشه که داره میره دکتر و تا حالا شناسنامه نداشته، دفترچه بیمه نداره و خیلی از مسائل دیگه. سامی یه هفته تو بیمارستان بستری بود تو بیمارستان کهنوج که یه مقدار وضعیت عفونت بدنش بهتر شد و به کمک یه دکتری که توی تهران، یه خانم دکتری که توی تهران به من پیام داد که میتونه کمک کنه، سامیه که شناسنامه نداشت و همراه مادرش با اون شرط معلولیت خیلی شدیدی که داشت، ما با کلی داستانای عجیب غریب و کلی پارتی بازی و کلی آشنابازی تونستیم توی بندرعباس سوار هواپیما کنیم، چون نزدیکترین فرودگاه به اونجا بندرعباس بود. سامیه رو سوار هواپیما کردیم و آوردیم تهران و درمان سامیه شروع شد. سامیه پیکان خیلی از اتفاقا بود. برای این جازموریان تنها نیست که من همین الان توش همچنان دارم فعالیت میکنم و اون دو هفته اون موقعی من تا الان تقریبا 3 سال شده. سامیه شناسنامه نداشت و پدرش هم شناسنامه نداشت، پس مهمترین آیتم که رضایت پدر بود برای عمل مشکل داشت. به خاطر همین بازم با کلی آشنا و ارتباط و صحبت تونستیم دکترش رو قانع کنیم که فقط پدرش رو بیاریم تهران و پدرش رو ببینه و بر اساس شباهت ظاهری قبول کنه که پدرشه و یه رضایت کاغذی از دهیاری جمع کنیم، استشهاد دهیاری رو جمع کنیم و یه رضایت پدرش زیر اون بده و عملای سامیه شروع بشه. پدر سامیه رو که آوردم تهران، بازم بیشناسنامه، بازم با کلی دردسر توی هواپیما سوار شدن، چون خیلی ناراحت کننده بود که ما روزی که سامیه رو بستری کردیم توی بیمارستان به جای اسم بیمار نوشتن بی‌هویت، به خاطر اینکه هویتی نداشت، مثل یه آدم فضایی بود یا مثل یه درخت بود یا مثل یه باد بود که هیچ هویتی نداشت. پدر سامیه هم شکلی بود، مجبور بودیم پدر سامیه رو بیاریم تهران. پدر سامیه اومد تهران با این شرط که، حالا نه شرط که بخواد تهدید کنه یا هر چیزی، ولی با این خواهش که من اگه بیام تهران حداقل یه جوری باشه که مواد مخدری که مصرف میکنم به دستم برسه، چون اونجا متاسفانه یکی از مشکلاتش هم اعتیاد بود، چون در دسترس بود، خیلی نزدیک بود به رفت آمد و عبور و مرور مواد مخدر و خیلی ارزون و خیلی سهل الوصول در دسترس بود. پدر سامیه رو با اعتیادی که داشت به شرط اینکه خمار نمونه به قول خودمون آوردیم تهران و تایم زیادی از روزایی که بابای سامیه تو اون 3 روز تهران بود سر بالکن مشغول تریاک کشیدن بود و خود این یه راه جدید بود، یه اتفاق جدید بود برای من که داشتم تجربه می‌کردم که خب اعتیاد یکی از مشکلات خیلی مهم میتونه باشه، مشکلاتی که باعث این بی‌توجهی بشه، باعث فقر بشه، باعث دور افتادگی و بی‌حواسی بشه نسبت به اتفاقای دور و بر. به خاطر همین بعد از رضایت پدر سامیه، یکی دیگه از راه‌هایی که باز شد به خاطر سامیه در حقیقت این بود که من شروع کردم برای اعتیاد این آدم ها هم یه فکرایی کردم و همین الان هم یکی از مهمترین کارهایی که ما داریم اونجا انجام میدیم کمک کردم به ترک اعتیاد افرادی که خودشون مایل هستن به ترک اعتیاد. پدر سامیه اولین کسی بود که من برای ترک اعتیاد فرستادم کمپ ترک اعتیاد. تو این لابلا به خاطر اینکه ما برای سامیه که شناسنامه نداشت، دفترچه بیمه‌ای هم نداشتیم، تو دو ماه اول بعد از چند تا عمل که فقط روی پاهای سامی انجام میشد و سامی انقدر نحیف بود که نمیتونست تایمای بلند بیهوشی رو تحمل کنه، این بود که سامیه جدا از تمام این مسائل شناسنامه هم نداشت و تمام این مسائل درمانی پرهزینه بود. حالا ما خوشبختانه به کمک اون دکترایی که تو بیمارستان بودن و دکترایی که حمایتمون میکردن تقریبا میشه گفت بی هزینه همه کار سامیه رو باز با همون 50 میلیون جلو بردیم، ولی خب لازم بود که حتما هویت داشته باشه، خب چون اصلا نباید آدم بی هویتی وجود داشته باشه، چه تابعه باشه چه ایرانی باشه هر چی باشه باید یه برگه هویت داشته باشه اون فرد، و خب اینا کاملا ایرانی هم بودن، اصلا تابعیتی هم نداشتن. مرحله بعدی که با سامیه به وجود اومد بعد از اون کانال آوردن مریض برای درمان و ترک اعتیاد، گرفتن شناسنامه بود که من شروع کردم دنبال کردن کارای سامیه و خواهر برادراش و پدرش و بقیه اعضای خانواده برای گرفتن شناسنامه، چون مهمترین فرد پدر بود برای شناسنامه گرفتن، بعد از پدر بقیه بچه ها بر اساس پدر شناسنامه دار می شدن. برای پدر سامیه شناسنامه گرفتم با کلی سختی و داستان، به خاطر اینکه پدر سامیه 30-40 سال قبل برای شناسنامه صادر شده بود، ولی خب نمیدونست کجاست، نمیدونست اسمش چیه، نه کاغذ و سند و مدرکی ازش داشت، و به خاطر این بعد از یه مدت پرونده شناسنامهش فوتی خورده بود و مختومه شده بود. با کلی دردسر اسم پدر سامیه رو به یه شکلی پیدا کردیم و با کلی سرچ کردن اسمای مختلف فهمیدیم که این آدمه، و شناسنامه پدرش اوکی شد و شناسنامه پدرش رو گرفتم. بر اساس شناسنامه پدر یواش یواش بقیه اعضای خانواده و تمام اون 30 نفری که توی اون شرایط بودن، 20 نفری که توی اون شرایط بودن، برای 19 تاشون یواش یواش شناسنامه هاشون اوکی شد. و که خب حالا من میگم اوکی شد، شاید به اندازه 5-6 ماه زمان برد این اوکی شدن، درست شدن، تقلا کردن، تلاش کردن از طرف یه پسر شهری که قانونو میشناخت، ماشین زیر پاش بود، ارتباط داشت، میتونست کانالایی درست کنه که زودتر کار جلو بره. و این قرار بود خود اونا آدمایی که نمیدونستن امروز چند شنبه است یا ساعت چنده یا چند سالشونه یا تا 10 بشمرن، اگه قرار دنبالش کنن شاید هیچ وقت حاصل نمیشد. به خاطر همین بیشناسنامگی خیلی مسئله مهمی بود و اون ناآگاهی و بیسوادی یکی از مهمترین عوامل این پیگیری نکردنه بود، که عامل اصلی اون بیسوادی و ناآگاهی هم دور افتادگی و فراموشی بود که متاسفانه میتونست از طریق دیگه به کمک دولت این حل بشه که متاسفانه انجام نشده بود. شناسنامه سامیه اوکی شد. مرحله بعدی این بود که سامیه تقریبا 8 ماه تهران زیر عمل بود و هی میومد تهران، میومد چند ماه تهران میموند، یه چند روز میآوردیمش اینجا. خیلی دلتنگی میکرد به خاطر اینکه خب فضای خیلی عجیبی بود براش، یه چیز دیگه، یه دنیای دیگه رو داشت میدید، شاید به اندازه کل آدمایی که تو زندگیش دیده بود فقط همون تایمی که سوار ماشین شد و رسید تو روستا دیده بود، چه برسه به اینکه اومده بود تهران توی بیمارستان شلوغ، کلی آدم میومدن ملاقاتش و روز به روز داشت رشد میکرد. و این بیسوادیه یه چیزی بود که خیلی اذیت کننده بود برای یه بچه مثلا 13-14 ساله که هنوز بیسواده و نمیدونه تا چند باید بشماره. به خاطر همین یکی از مهمترین چیزایی که اون موقع شکل گرفت تو ذهن من کمک کردن به سواد این بچه ها بود. به خاطر همین شروع کردم پیگیری کردن به این که زنجیره بیسوادی اینا چی میتونه باشه و این بیسوادی که میتونه کمک کنه به آگاه شدن اینا، نه مستقیما ولی به صورتی میتونه قسمتی از آگاهی این آدم ها باشه با سواد شدن. کارهایی شروع کردم برای کمک کردن به باسواد شدن این بچه ها، مثل کمک به لوازم تحریر، مثل کمک کردن به بچه هایی که در حین تحصیل بودن مریض بودن، و تمام هدف بازم به خاطر سامیه بچه ها بودن. مرحله بعدی که پیش اومد لابلای این اتفاقا این بود که دکترها متوجه شدن سامیه به خاطر رعایت نشدن بهداشت فردیش، جدا از تمام مسائلی که داره که اون شکستگی ها و اون عفونت، قسمتی هم عفونت ادراری و عفونت زنانه داره به خاطر همین سرویس بهداشتی نرفتن و نداشتن سرویس بهداشتی، چون هیچ کدومشون سرویس بهداشتی نداشتن. اون خانواده‌ای که روزای اول من پیدا کرده بودم و توی اکثر روستاهایی که لابلای تمام این اتفاقا من توشون کمک توضیح میکردم، لباس توضیح میکردم، مواد غذایی و بهداشتی توضیح میکردم. متوجه شدم که سرویس بهداشتی خیلی کم هست و شاید طبق آماری که خود بخشداری و فرمانداری و اینا توی اون شهر قلعه‌گنج به من دادن، قریب به 50-60% مردم سرویس بهداشتی نداشتن. آمارم چون آمار دولتی بود احتمال یه 10-20% هم باز اشتباه و دروغ توش بود، پس بیشتر از این صحبت ها بود اون درصده. و مسئله بعدی که این لابلا کلید خورد کمک به بهبود وضعیت بهداشتی بود. اولیه ترین مسئله بهداشت فردی که همون نداشتن سرویس بهداشتی بود که یواش یواش من شروع کردم به ساختن سرویس بهداشتی تو روستاهایی که سرویس بهداشتی نداشتن یا کم داشتن، که کمک میکردم بخشی از این کمبود فضای سرویس بهداشتی اونجا برطرف بشه برای خانوادهایی که بچه بیشتری داشتن و محروم بودن و الزاماً دختر بیشتری داشتن. من شروع کردم به ساختن سرویس بهداشتی و از خودشونم مشارکت میگرفتم برای اینکه هم احساس مسئولیت بیشتری نسبت بهش بکنن، همین که حس مشارکتشون رو فعال کرده باشم. در ادامه این داستان به خاطر اینکه سامیه اومد روستا و خب عملهای سامیه بیشتر از اون نمیتونست باشه، به خاطر اینکه میگم سامیه نمیتونست بیش از یه حدی و بیهوشی تحمل کنه و بیش از یه حدی تو بیمارستان باشه، به خاطر اینکه خیلی بدنش ضعیف بود و در نهایت تمام این عملها هم نمیتونست خیلی اتفاق عجیب و بزرگی توی شرایط سامیه به وجود بیاره. فقط همین که تونسته بودیم پاهای سامیه رو صاف کنیم و سامیه بتونه بشینه و سامیه دیگه درد نکشه، به خاطر اینکه سامیه اون روز اولی که من دیده بودمش به اندازه سن خدا رحم نخوابیده بود از درد پا و تو طول روز معمولا چرت میزد به جای اینکه شبا بخوابه، و خب سامیه حالا دیگه حداقل درد پا نداشت و میتونست شبا راحت بخوابه. سامیه رو آوردیم شهر، یعنی آوردیم شهر خودشون و بعد بردیمشون تو روستا. من مشغول این شدم که اعضای خانواده سامیه رو از اون بیابونی که توش زندگی میکردن که یه ساعتی مسیر آفرود خیلی عجیب غریبی داشت تا برگردن بیان به نزدیکترین روستا، انتقالشون بدم به روستا. موفق شدم خانواده سامیه و بقیه خانواده ها رو به غیر از مرداشون انتقال بدم به روستا. شروع کردم یه ذره امکانات زندگیشون رو اونجا مهیا کردم، یه ذره خونه هایی بود که میشد بهتر بشه برای زندگی اونا رو مرتب کردیم و امکانات براشون درست کردیم به کمک مردم، و تمام این امکانات ها باعث شد که اینا دلبستگیشون به موندن توی اون روستا بیشتر بشه. و نکته بعدی این بود که سامیه خب معلول بود و رفت آمدش مشکل بود. اولین ویلچر رو من برای سامیه خریدم. اولین ویلچر رو من برای سامیه خریدم و خب سامیه بازم با اون ویلچر نمیتونست مدرسه بره، چون سامیه بازمانده تحصیلی بود و بازمانده های تحصیلی کسایی هن که توی شهر بیش از 10 سالشون باشه و تا حالا مدرسه نرفته باشن و توی روستا بیش از 11 سالشون باشه تا حالا مدرسه نرفته باشن و دیگه اینا نمیتونن مدرسه برن، باید نهضت سوادآموزی درس بخونن. و خب اونجا هم نهضت سوادآموزی وجود نداشت، ولی خب من صحبت کردم با مدرسه‌ای که نزدیک به اون روستا بود و قرار شد که من یه مقدار امکانات اون مدرسه رو بیشتر کنم و در عوضش بتونن سامیه و یه دختر معلول دیگه‌ای که باز تو اون روستا بود بتونن اینا برن سر کلاس حداقل اونجا درس بخونن. سر همین حساب اولین مدرسه‌ای که من شروع کردم و خب باز با همون ویلچر هم نمیتونست مدرسه بره، چون مدرسه انقدر کوچیک بود و کلن 2 کلاس داشت برای نزدیک 95 نفر دانش آموز، که خب خیلی از کلاس ها بیرون شکل میگرفت و سامی هم از سن تحصیل در سیستم آموزش پرورش خارج شده بود، یعنی 12 13 سالش بود و خب باید نهضتی درس میخوند. ولی خب من با صحبتی که با مثلا با معلم ها و مدرسه کردم آموزش پرورش، موافقت گرفتم که مدرسه رو یه مقدار بهتر کنم شرطش، که سامی هم بتونه سر کلاس بیاد به عنوان یه داوطلب بشینه و از حالا اون امکانات آموزشی مقدار بهره مند بشه. به خاطر همین اولین مدرسه هم من به خاطر سامیه شروع کردم به ساختن، که دو تا کلاس بغل اون مدرسه‌ای که موجود تو روستای نزدیک سامیه اینا بود شروع کردم به ساختن و همین شد که یواش یواش مدرسه ساختنم شروع شد. و خب یواش یواش یکی از کارهایی که همین الان ما مهمترین کاری که داریم انجام میدیم به کمک دوستایی که دارن حمایت میکنن از فعالیت من، ساختن مدرسه است، که تا الان تقریبا 6 7 مدرسه تو دست کار داریم. همین الان 4 5 تا مدرسه تموم شده و همین پروژه های مدارس داره ادامه پیدا میکنه. و شاید مهمترین اتفاق همون دیدن سامیه بود که پیکان خیلی از اتفاقا بود، که ساختن خونه برای سامیه، برای خانواده سامیه، باعث شد که من خونه ساختن رو ادامه بدم. همچنان هم دارم ادامه میدم، تا الان شاید نزدیک 7 8 تا خونه ساختم. شناسنامه گرفتن با سامیه ادامه پیدا کرد، درمان مریض ادامه پیدا کرد، تا الان نزدیک 73 4 تا مریض من فقط تهران آوردم برای درمان، که توشون 3 تا عمل قلب باز بوده، چند تا عمل زنانه خیلی اساسی بوده، یه عمل اکستروفی مثانه خیلی بزرگ بوده، عملای معلولیت بوده، عملای پیوند استخوان داریم الان انجام میدیم تا چند روز آینده که کاراش بخشش انجام شده، چند سال در حال آزمایش ها و ناشیم. و خب همیشه این فکر هستش که
سروش توی مصاحبه‌مون بارها بارها بغضش گرفت، اشک ریخت و خیلی جام خودش رو کنترل کرد، که توی صحبتمون مشخصه یه جاهایی سکوت وجود داره، یه جاهایی بغض کرده و جمله‌هاش پس و پیش میشه و اتفاقاً گذاشتیم که این حالت به حالت همون مصاحبه‌ای که کردیم باشه تا بتونیم اون حس رو بهتر منتقل بکنیم. اما اینجا دیگه خیلی بغضش شدید و سنگین شد، به خاطر همین مصاحبه رو یه چند دقیقه طولانی قطع کردیم، با هم نشستیم گپی زدیم و آب و چایی خوردیم تا یه کمی بهتر بشه و دوباره بتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم.
و چیزی که اذیت کننده است و همش فکر میکنم من بهش اینه که ای کاش تو اون سفرهایی که قبلتر از این، چند سال قبلتر از این رفته بودم بلوچستان، تو اون سفرها بیشتر دقت میکردم، یا شاید بیشتر توجه میکردم و آدمای بیشتری میدیدم، با آدما نزدیکتر میشدم و مشکلاتشون رو بیشتر میفهمیدم و فقط به عنوان یه توریست رد نمیشدم از مشکلات اون آدما و فقط به مهمون نوازی و محبتشون و سفره بازشون خوشحال می شدم و لبخند می زدم. چون لابلای این اتفاقا، اتفاقای خوب، اتفاقای بدی هم افتاده. بچه هایی بودن که ما به خاطر این که دیر پیداشون کردیم، یا من دیر دیدمشون، نه این که من دیر دیدمشون، این که من دیر در اون لوکیشن و در اون اتفاق بودم، دیگه نمی شده برشون کاری کرد و دیگه با پیوند قلب و پیوند ریه هم درمان نمی شده مشکل قلب و ریه شون، یا دیگه با هیچ عملی هم مشکل ستون فقراتشون حل نمی شده و تا آخر عمرشون باید رو ویلچر باشن. به خاطر همین بعضی وقتها که من فکر میکنم میگم ای کاش زودتر اونجا رو من دیده بودم و ای کاش زودتر همچین جاهای دیده بشه و ماهایی که دوست داریم به آدم رو کمک کنیم، که تو ذات همه ماها ایرانی ها تقریبا این هست، بتونیم به اون آدمایی که نیازمندترن و کمک های حتی خیلی کوچیک میتونه زندگیشون رو خیلی بزرگ تغییر بده دسترسی پیدا کنیم و ببینیمشون و بتونیم به مشکلاتشون کمک کنیم. چون تو این تایما من بعد از این اتفاقی که برام افتاد تا الان 25 تا شناسنامه گرفتم برای آدمایی که تو این مسیرها برام پیش اومدن و دیدمشون. بعد از اون داستان اعتیاد پدر سامیه تا الان 37 تا از کسایی که دوست داشتن ترک کنن و ما به کمپ بردیم برای ترک و بالای 50%شون خوشبختانه تا الان همچنان پاکن بعد از سالهایی که گذشته و این کار همچنان ادامه داره و همین الان 4 تا خانوم ما مثلا همین تو این چند روز اخیر فرستادیم برای ترک اعتیاد. و این که مهمتر از همه این داستانایی که توی این جازمولیان و جازمولیان تنها نیست اتفاق افتاده به عنوان یک کمک برای این آدما، این نکته بوده که با تمام این اتفاقا و با کمک تمام این آدما که توی این مسیر قرار گرفتن، چه به صورت مجازی چه به صورت واقعی همراه شدن با جازمولیان تنها نیست، همه این آدما از بازیگر و سلبریتی و ورزشکار و هنرمند، همه حتی اون آدمای خیلی خیلی معمولی، حتی اون آدمایی که به نظر خودشون خیلی خیلی معمولی می اومدن، همه کمک کردن که این آدما یواش یواش شناخته بشن. و مهمترین اتفاق شاید تو تمام این روزا و تو تمام این 3 سال این بوده که من به کمک آدمایی که توی مسیرم قرار گرفتن تونستم کمک کنم که این آدما دیده بشن و این مشکلات و این مسائلی که توی این مسیر بوده شنیده بشه و کمک‌های دولتی و کمک‌های بیشتر مردمی به اون سمت روانه بشه و اتفاقای کم کم خوبی برای اونجا بیفته که بتونه شرایط زندگی اون آدم رو تغییر بده و به یه زندگی نرمال، شاید حتی روستایی نه شهری، که حقشونه، که هر انسانی توی هر کشوری که زندگی میکنه باید از اون امکانات بهره‌مند باشه، یواش یواش دست پیدا کنن و شاید با رشد سواد و آگاهی و بهداشت و تغذیه خیلی خیلی از این مسائلی که تا الان پیش اومده در آینده برای نسلهای بعدی پیش نیاد و یواش یواش دخترای سالمتر، مادرای سالمتر و مادرای دخترای باسوادتر، مادرای باسوادتر و بچه‌های سالمتر و پدرای پرکارتر و باسوادتری توی این جامعه، توی این محیط شکل بگیرن، که خب همش هم به کمک مردم بوده و آدمایی که توی این مسیر منو کمک کردن. روز اولی که من از تهران بعد تقریبا یه 20-25 روزی برنامه‌ریزی برای راه افتادن و رفتم به اون سفر، راه افتادم رفتم به سمت حاشیه طالب جازموریان، یکی از دوستای نزدیک من به من گفتش که سروش تا کی اونجا میخوای بمونی؟ منم چون برنامه‌ریزیم یه هفته دو هفته بود گفتم آره یک دو هفته دیگه برمیگردم دیگه. بعد از یک دو هفته همون دوستم ازم پرسید خب یک دو هفته شد تا کی میخوای بمونی باز؟ گفتم تا وقتی که یه چند تا شناسنامه برای اینا بگیرم، حداقل این چند نفر شناسنامه داشته باشن، یه دو سه تاشون هم بیارم دکتر. بعد از اینکه برای اونا شناسنامه گرفتم گفتم تا عید میمونم، ولی الان تقریبا 3 ساله که اونجام و هنوزم نمیدونم تا کی میمونم و احتمالاً تا یه روزی ادامه پیدا میکنه که تونسته باشم یه ردپای مؤثر و خوبی تو زندگی اون آدم رو گذاشته باشم.
تا اینجا داستان و روایتی که سروش تعریف کرد رو شنیدیم و دیدیم که سختی کاری که داره انجام میده به چه ترتیبه و با چه ماجراهایی هم طرفه. اما سوالی که من از بعد به ورود به دفتر سروش و با دیدن تعداد زیادی حسیر و نشونهای سفرهای مختلف سروش اونجا دیدم، سوالی که برام مطرح بود این بود که چی میشه و چرا یه آدمی میتونه بره برای سفر 2 هفته‌ای مثلا و دیگه الان 3 سال اونجا بمونه و چه چیزیه که آدم رو نگه میداره و انگیزه میده بهش که بتونه این کار رو انجام بده. همین سوال رو اواخر گپمون با سروش ازش پرسیدم.
من رفتم اونجا که 2 هفته اونجا نهایتا باشم، چون نوروز سال 97 یعنی پایان سال 96 تا 97 قرار بودی مسافرت برم. بعد دوستام ازم بعد اینکه 2 هفته گذشت گفتن چقدر دیگه اونجایی؟ گفتم فکر کنم یه 2-3 تا شناسنامه بگیرم و یه 2 تا مریض بیارم دیگه برگردم. بعد دوباره اونم انجام شد، دوباره ازم پرسیدن تا چقدر دیگه اونجا هستی؟ گفتم شاید یه چند ماه دیگه باشم، این پروژه خونه هایی که شروع کردم و این 2-3 نفری که میخوام برای ترک ببرم و تموم کنم. و یواش یواش تا الان تقریبا 3 سال شده که من هنوزم نمیدونم چقدر دیگه اونجا هستم و دارم تلاش میکنم همین انقدری که اونجا هستم موثر باشم. و چیزی که کمک کرده تا الان اونجا باشم یه چند تا آیتم بوده که شاید همه ماها تو زندگیمون دوست داشتیم اونا رو داشته باشیم، چه منی که قبل از اون سفر و اون اتفاق و اون داستانایی که صحبت کردیم در موردش دنبالش بودم که از ایران براش حتی بذارم برم، و شاید چیزایی که همه ما تو روزمره داریم براش تلاش میکنیم، برای مرتب بودن ظاهرمون، برای خوب بودن ماشینمون، درآمد خوبمون، رفاه زن و بچه‌مون، تحصیلمون یا هر چیز دیگه، که همه اینا رو ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه یه بستری برای خودمون درست کنیم که توی زندگی یه زندگی راحتی داشته باشیم و در کنار اون زندگی راحت بتونیم مقبول باشیم، چه برای زن و بچه‌مون، چه برای آدمایی که تو جامعه همراهمونن، چه برای محیط کاری که توش کار میکنیم باید سعی کنیم مقبول باشیم. و خب من الان بخش مهمی از این داستانی که توش همچنان هستم و شاید تا الان باید چندین بار خسته میشدم یا تا چندین بار تغییر میکرد مسیرم، ولی خب این اتفاقا همش کمک کرده که اون اتفاق بده نیفته، این بوده که من الان برای خیلی از آدم ها قابل اعتمادم، یعنی به من اعتماد میکنن، پول با ارزشی که براش زحمت کشیدن در آوردن، تلاش کردن، درس خوندن، کلی حرص خوردن برای اون پولی که در آوردن در اختیار من قرار بدن، باهش یه خدمتی به مردم اونجا بکنم. و برای خیلی از آدما شاید تونستم یه مسیر جدیدی توی نگاه و فکرشون ایجاد کنم. و جدا از اون شاید یه چیز دیگه هم که خیلی مؤثر بوده موفقیت بوده، این که من تونستم توی این روزا یه موفقیتایی به دست بیارم. مثلا اون سامیهی که هیچ وقت نمیتونسته بخوابه از درد پا الان راحت میتونه بخوابه، یا اون مدرسهی که 2 تا کلاس نداشته یا اون روستایی که آب نداشته الان اون روستا آب لوله کشی داره، یا اون مدرسه الان دانش آموزاش لازم نیستن تو حیات روی خاک بشینن، میتونن سر کلاس بشینن، یا اون بچه‌ای که لوازم تحریم نداشته به خاطرش شاید دوست نداشته سر کلاس بره، هر سال داره لوازم تحریر تحویل میگیره و حداقل اون یه دغدغه رو نداره، دغدغه بعدی میشه شاید دغدغه‌های دیگه‌اش. و تمام این اتفاقایی که افتاده میتونه این موفقیت باشه، حتی کوچکترین اتفاقا، این که امروز یه ماشین میاد برای ما سیمان میاره و اون ماشین گیر میکنه و ما درش میاریم سیمانش رو خالی میکنیم، این چیز خیلی معمولیه که شاید تو روزمرگی خیلی از آدما پیش بیاد، ولی برای من الان اونجا یه موفقیته، چون تمام تک تک این اتفاقای کوچیک موفقیتای کوچیکی هستن که در نهایت موفقیتای بزرگی به وجود میارن، که این موفقیت ها به چشم آدمایی که منو همراهی میکنن و این جازموریان تنها نیست و این فعالیت رو همراهی میکنن اومده خوشبختانه. و این اعتماد و این حس خوبه هر روز با کامنت و با پیام و با آدمایی که تو خیابون من باشون برخورد میکنم برام پیش میاد، و شاید هیچ کدوم از اینا خریدنی نیست، چون هیچ وقت هیچ آدم غریبه ای فکر نکنم با کلی پول، کلی امکانات که در اختیارش قرار بگیره به صورت قلبی به یه آدمی محبت نمی کنه. اون احساس واقعی هیچ وقت قابل معامله نیست، که خوشبختانه من خیلی اون احساسه رو توی شکلهای مختلف از آدم‌ها دریافت میکنم که خیلی خوبه. شاید برای من از اون دورانی که قبلا کار میکردم و سعی میکردم اون مقبولیت رو به شکل دیگه‌ای برای خودم کسب کنم، الان خیلی جذابتر داره کسب میشه و حال آدم خوب میکنه دیگه. در نهایت در کنار همه اینا، موفقیت این که اون بچه رو صورتش لبخنده، پای اون بچه درد نمیکنه، اون بچه‌ای که قلبش درد میکرد نمیتونست بدوه، الان جلو چشم من داره میدوه، تو خاکا بازی میکنه، همه اون حسای خوبی که توی اون آدمای اونجا هم به وجود میان، یه موفقیت دیگه در کنار تمام این مسائل کار خیر و حس انسان دوستی که تو همه ماها هست و یواش یواش هی ارضا میشه و هی بزرگتر میشه و برای ارضا کردنش آدم باید تلاش بیشتری بکنه چون ظرفیتش بالاتر میره. و امیدوارم که این روند انقدر خوب ادامه پیدا کنه که من تو این مسیر حداقل خسته نشم یا دیرتر خسته بشم.
روایتی که شنیدیم روایت سروش صلواتیان بود از ماجراهای جازموریان و اتفاقاتی که اونجا رقم خورده. دیگه فکر میکنم حرفی برای گفتن نمونده و این حس و حالی که الان داریم رو بذاریم بمونه تا بیشتر بهش فکر بکنیم و به روایتی که شنیدیم بارها بارها شاید بشه بهش مراجعه کرد، شنید و رفت و گشت و تحقیق کرد تا ببینیم که چطور میتونیم به هم نوع خودمون کمک بکنیم و نقطه اثری باشیم در جهانی که توش زندگی میکنیم. چیزی که شنیدید قسمت 15 پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند اون رو براتون آماده کردیم.